أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در بحث سابق اشاره شد که عمل به ظواهر یک در حقیقت عملی عقلایی است و عقلا به ظواهر عمل میکنند و دست از عمل به ظواهر بر نمیدارند. اگر جایی بخوان به ظواهر عمل نکنند، باید دلیل خاصی داشته باشند، خودشون قانونی بذارن بگن اینجا به ظواهر عمل نمیکنی و الا مطلقا عمل میکنن. بله، اگر در جایی ظهور تحقق پیدا نکرد، به خاطر اینکه ظهور نیست، طبیعتا عملشون متوقف خواهد شد، نه به خاطر اینکه ظاهر است و بهش عمل نکنند. خلاصه مطلب اینه که وقتی ظاهر تحقق پیدا کرد، عقلا به ظاهر عمل میکنند و اگر بخوان دست از این عمل به ظاهر بردارند، دنبال دلیل میگردند، دلیل خاص میگردند و الا تا زمانی که دلیل خاصی نباشد به ظاهر عمل میکنند. خب، با این مقدمه وارد بحث جدید بشیم. اون بحث اینه که نسبت دادن به اخباری ها، بلکه شاید صریح کلماتشون هم هست که ظواهر قرآن کریم برای کشف احکام شرعی، اینها در حقیقت نمیشه بهش عمل کرد. و به عبارت دیگه میگن عمل به ظاهر قرآن کریم در آیات الاحکام جایز نیست. به عبارت دیگه از ظنونی نیست که خداوند متعال ما را به او متعبد کرده باشد، شارع ما را به او متعبد کرده باشد. این مدعای اخباری ها بر اساس اختلاف کلماتشون هست، میشه به دو مسئله برگرده. یکی این که بگن که اصلا برای قرآن کریم ظهور تحقق پیدا نمی کنه، یعنی آیات الاحکامی که شما میخواید بهش عمل بکنید اصلا اینا ظواهر ندارد، همش مجملند و قبلا هم گفتیم دیگه به مجمل نمیشه عمل کرد. یعنی به این میگن نزاع در حقیقت سقروی، یه نزاع سقروی داشته باشن، بگن ما سقرای حجیت ظهور رو در مورد قرآن کریم قبول نداریم، آیات الاحکام مجمل هستند. خب، این یک احتمال. احتمال دیگه ای که در کلام اونها داده میشه اینه که بگیم که اونا معتقدن نه، ظهور دارد، یعنی مشکل ظهور نداریم، صغرا تحقق پیدا میکند، مشکل اینه که کبرا نداریم. در مورد ظواهر قرآن کریم حجیت ندارند، به خاطر اینه که در حقیقت شارع ما رو منع کرده از عمل به ظواهر قرآن کریم. به عبارت دیگه بفرمایید کبرا اشکال دارد، یعنی کبرای حجیت ظهور که گفتیم یه امر عقلاییه، در اینجا رد شده از جانب شارع. پس احتمال داره اخباری ها که عمل در حقیقت به ظواهر کتاب رو مانع هستن، ممکنه منعشون به تحقق ظهور برگرده، یعنی اساسا ادعا بکنن که ظواهری نیست. ممکن هم هست ادعا بکنن که نه، ظواهر هست اما چی نیست، اما معتبر نیست، از این دو حال خارج نیست. البته نسبت به هر کدوم اینها هم کلماتشون ناظر هست. اما ادعای اولشون که میگن که ظهور ندارد، اینا به مجموعی از روایات تمسک میکنن، طایفه های مختلفی از روایات. یه مجموعی از روایاتی که ازش اینجوری استفاده میشه که فهم قرآن مختص به مخاطب خاص قرآنه. مخاطب قرآن یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون قرآن خطابات الهی است به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برای اینه که بین امت و بین بشر اونها رو ابلاغ بکنند. لذا روایت داریم که بله، قرآن به من لمن خوطب به، لمن خوطب به یعنی برای کسی که مخاطبش بوده، یعنی اهل عصمت، یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، برای اونها فهمیدنیه. این یک دسته. پس معنیش اینه که کأنه برای غیر از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ظاهر ندارد. دومیش از همین طایفه روایات. دومین طایفه اینه که متضمن اینه که قرآن از عقول مردم خیلی دوره، یعنی قرآن بعید است از عقلها، کسی نمیتونه قرآن رو درک بکنه. ابعد شیء من عقول الناس، اینم پس معنیش اینه که شما نمیتونید برای شما ظهور پیدا کنه، چون ظهور باید به ذهن نزدیک بشه، وقتی ذهن شما دور باشه از یک مطلبی ظهور پیدا نمیکنه. لذا از این حیث هم در حقیقت گفتن که ظهور تحقق پیدا نمیکنه برای غیر معصومین. خب این نمونه هایی از این در حقیقت مجموعه روایاتی است که ازش خواستن استفاده کنن قرآن برای غیر اهل عصمت علیهم السلام اصلا ظهور ندارد. اما اشکالی که به این مدعاشون وارده اینه که اولا ما وقتی آیات قرآن رو میخونیم، اقیم الصلاه میخونیم، احل الله البیع میخونیم، خب اینا خیلی واضحه که برای ما ظهور پیدا میکنه. احل الله البیع یعنی مطلق بیع حلال است، اوفو بالعقود یعنی باید به عقدهاتون قراردادهاتون وفادار باشید. خب اینا ظهور پیدا میکنه در ذهن ما. یعنی اگه کسی بخواد این رو بگه که ما ظهور نداره برای ما و در حقیقت نفی بکنن این ظهور، این خلاف وجدانه و دیگه نیاز به برهان هم نداره، چون خودمون داریم میبینیم. پس این اخبار اگر میخوان بگن چنین ظهوری برای ما حاصل نمیشه، این که خب خلاف وجدان ماست. پس باید یه مراد دیگری در این در حقیقت اخباری که میگن قرآن مختص به منخوطه و به وجود داشته باشه. منظورشون این نیستش که ظواهر قرآن برای شما پیدا نمیشود، نه ظواهر پیدا میشود، اما فهم قرآن به مجموعه در حقیقت علم قرآنی از حیث متشابه و محکم و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مانند اینها، اینا مختص به اهل عصمت علیهم السلام. یعنی اگر ما باشیم مخصصای قرآن رو نمیفهمیم، درسته؟ ما باشیم متشابه قرآن رو فی نفسه نمیتونیم حلش بکنیم، درست؟ وقتی متشابه شد دیگه ما نمیتونیم حل بکنیم، باید به اهل عصمت مراجعه کنیم، به اهل بیت علیهم السلام مراجعه بکنیم. اینا درسته، همه اینا درسته، ولی این منافات نداره که آیه‌ای که خوندیم به ذهن ما ظهور پیدا بکنه. پس عرض کنم که اینکه معرفت قرآن و فهم قرآن مختص به منخوطه و بهه، این از این حیث نیست که برای ما ظهور پیدا نمی کند، از این حیث است که ما مجموعه قرآن رو من حیث متشابه و محکم، ناسخات قرآن رو بدونیم، منسوخات قرآن، عمومات قرآن خصوصا، همه رو بخوایم بدونیم، این برای ما ساده نیست، چون علم کاملشون نداریم. حرف درستیه، اما این ربطی به ظواهر نداره. کما این که اون دسته از روایاتی هم که می‌فرمایند که قرآن خلاصه ابعد شیء من عقول الناس، خب که اینا بسیار دونن، این هم معنیش اینه که باطن قرآن که در مقام تأویلات قرار میگیره، اینها رو غیر از اهل بیت علیهم السلام و اهل عصمت علیهم السلام نمیتونن در بیابند. این هم حرف درستیه، یعنی ما اگر به خودمون باشه نمیتونیم آیات رو باطنشون رو بدونیم چیه، ما به همین ظواهرشون علم پیدا میکنیم. اینی که میفرمایند که قرآن ابعد شیء من عقول الناس، اون باطن قرآن رو میگن، وگرنه ظاهر قرآن که به ذهن ما آمد، اقیم الصلاة یعنی واجب نماز بخون، این که دیگه باطلی نیست، این که دور از ذهن ما نیست. اونی که دور از ذهن ما هست اون باطن قرآنه، که تأویل آیات الهی رو بخوایم اونجا در حقیقت بفهمیم اونا به ذهن ما نمیاد. حقم هست، درستم هست، پس با اینا موافقیم، ولی این ربطی نداره به مسئله اینه که قرآن کریم ظهور ندارد برای شما. به هر حال حاصل در حقیقت این اشکال و اخباری ها این است که اونها استدلال کردن به روایات اختصاص فهم قرآن به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، و همچنین استدلال شد به این که قرآن ابعد شیء من عقول الناس، دورترین در حقیقت چیز است از عقل مردم. اینها مرتبط با بحث ظهور نیست، اینها میخوان بگن علم قرآن رو و همچنین تأویلات آیات الهی رو از بباطن، علم قرآن رو به مجموع محکمات، متشابهات، ناسخات، منسوخات، مخصصات، اینها رو شما ندارید، امور باطنی قرآن رو اطلاع پیدا نمی کنید، و بله این هم مقداره. خب لذا ما به واسطه این روایات هست که میگیم اگر شما به ظاهر دقت کنید، اگر به یک ظاهری از قرآن رسیدید، نمیتونید زود بهش عمل بکنید، بلکه باید چکار بکنید؟ بلکه باید برید سراغ قرائن منفصله در کلمات اهل بیت علیهم السلام ببینید. لذا اینکه قرآن کریم میگیم ظاهر دارد کافی نیست برای اینکه عمل بهش بکنید. این ظاهر رو باید بگیرید، چون که علمش و کاملش رو ندارید برای اینکه آیا این ظاهر در حقیقت مخصصی براش اومده یا نه، مقیدی براش اومده یا نه، ناسخی براش اومده یا نه، و اینها باید برید سراغ چی؟ برید سراغ اهل بیت علیهم السلام و از کلمات اهل بیت علیهم السلام هم فحص بکنید. این حرف درستیه، ولی نه به این معنا که قرآن کریم ظهور ندارد. خب این نسبت به اون بخش اول ادعای اخباریا که میگفتن قرآن کریم برای ما ظهور ندارد. اما بخش دوم که گفتن در حقیقت ظواهر قرآن حجت نیست، یعنی نفی حجیت کردند، گفتن خلاصه نباید به ظواهر قرآن استدلال بشود و در حقیقت مراجعه بشه برای استنباط حکم شرعی، دلیل اصلیشون اینه که میگن که اخباری داریم که نه شده از اخذ به قرآن کریم، منظور نه اخذ از ظواهرشه دیگه طبیعتاً، میگن از اینا اینجوری استفاده شده و در اون روایات هم تعلیلاتی اومده، مثل اینکه گفتن که بله شما نباید به ظواهر اخذ بکنید به خاطر اینکه قرآن کریم مخصصاتی داره، مبیناتی داره، تعویلاتی داره، نواسخی داره که جز اهل بیت علیهم السلام اونها رو نمیدونن. این استدلال رو کردن. جواب این استدلال هم اینه که بله احدی از مجتهدین نگفته که ما میتونیم همینطور به ظواهر قرآن عمل بکنیم بدون فحص در کلمات اهل بیت علیهم السلام. هیچ کس نگفته شما یه اوفو بالعقود دیدی فتوا بده، یه اهل الله البیت دیدی فتوا بده. نه، اینو قبول داریم که نمیشود به ظاهر قرآن بدون فحص در کلمات اهل بیت علیهم السلام عمل کرد. اما رو دقت کنید، بحث ما در اینجا نیست. بحث ما در اینجاست که اگر ظاهر قرآن داشتیم و مراجعه کردیم به کلمات اهل بیت علیهم السلام، درست شد، و در اونجا مخصص و مقید و مبین و معول و اینها ندیدیم، برمیگردیم سراغ قرآن، آیا به این ظهور حالا عمل کنیم یا نکنیم؟ مسئله ما اینجاست. لذا این استدلال شما که میگید که چون قرآن مخصص داره، مبین داره، تعبیل داره، ناسخ داره، نباید به ظاهر قرآن عمل بکنید، بله نباید به ظاهر قرآن عمل کرد بدون فحص از اینها در کلمات اهل بیت علیهم السلام. اما بعد از اینکه ما فحص کردیم و مفسری برای آیات ندیدیم، درست شد، مفسری که بخوان تخصیصات رو مشخص بکنن، تبیینات رو مشخص بکنن، بانند اینها، برمیگردیم سراغ آیات قرآن، چرا به ظاهرش عمل نکنیم؟ اهل الله البیع رو دیدیم که اهل بیت علیهم السلام تعقید خاصی بهش نزدن، چرا در مواردی که نیاز داریم به اهل الله البیع به او تمسک نکنیم وقتی که دیگه در کلمات اهل بیت علیهم السلام در حقیقت میشه گفتش که آن چیزی که منافات با حجیت ظهور قرآن باشه پیدا نکردیم؟ خب خلاصه مطلب این است که این ادله رو که اخباری ها گفتن دلالت نمی کنه برای اینکه قرآن کریم ظواهرش حجت نیست، دلالت میکنه برای اینکه قرآن کریم ظواهرش حجت هست، اتفاقا بعد از چی؟ بعد از اینکه فحص از کلمات اهل بیت علیهم السلام بکنیم. و اتفاقا روایاتی داریم که به شما میگن که در حقیقت مراجعه کنید به قرآن کریم، مثل روایت ثقلین، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. خب این یعنی چی؟ یعنی که باید بهش بتونیم تمسک بکنیم به قرآن کریم در کنار اهل بیت علیهم السلام. روایاتی داریم که گفتن اخبار ما رو به قرآن عرضه کنید. خب پس اگر این عرضه به قرآن، اگه ما ظهور نداشت قرآن و اعتبار نداشت قرآن، چطور برای فهمیدن صحت و سقم اخبار به قرآن مراجعه بکنیم؟ روایاتی داریم که به ما میگن که اونی که ما در فرض تعارض، اونی که موافق با قرآن بگیرید و اونی که مخالف با قرآن رو ترک بکنید. روایاتی داریم که میفرماید هر شرطی که مخالف با قرآنه در قراردادها و مانند این باطل است. پس معنیش اینه که ما قرآن رو میفهمیم و قرآن هم ظاهر است و ما باید مراقب باشیم شرطی مخالف قرآن نکنیم. خب اینا هم روایات اهل بیت علیهم السلامه که به ما دستور دادن مراجعه کنید به قرآن کریم. پس نشون دهنده اینه که بله قرآن را ظاهری است و این ظاهر معتبر است. البته برای عمل کردن به قرآن کریم باید به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه کرد. اگر چیزی مخالف با حجیت ظواهر قرآن و ظهور قرآن پیدا نکردیم، دیگه به همون قرآن کریم عمل میکنیم، چون یک ظاهری است و عقلا هم به ظواهر عمل میکنن مطلقاً. فرقی براشون بین متنی با متنی نیست، مگر دلیل خاص داشته باشن که عمل نکنن، که ما در مسئله خودمون دلیل خاصی رو ندیدیم. خب اینجا بعد نیست یه نکته هم تذکر بدم، این که امین اثرآبادی که در حقیقت میشه گفت رئیس اخباری است و مؤسس اخباری بوده، او در مورد احادیث نبوی هم همین نظر رو داشته. غیر از اینکه در قرآن همین نظر رو داشته که قرآن کریم نمیشه بهش عمل کرد، به ظواهرش میگفته که به روایات نبوی هم نمیشه بهش عمل کرده. بعدا استدلالش هم همون استدلال بوده، چون روایات نبوی مثلا تخصیص دارن، تقیید دارن، عرض محکم دارن، مشابه دارن اینها، بلکه سندن هم گاهی موقع محل بحثن. حتی اینو اخباری ها هم خودشون میگن، به خاطر اینه که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کثیرن افرادی آمدن و دروغ بستن، لذا گفتن که ما عمل به ظواهر قرآن نمی کنیم. و جوابش این اون جوابیه که در مورد آیات دادیم، که اولا ظهور دارد برای ما، ثانیا روایت نبوی رو هم وقتی بحث میکنیم از مخصص ها و مقیدهاش تحقیق میکنیم. خب قسمت 46 موقف الاخباریین تجاه ظواهر الکتاب و سنه، موضع اخباری ها در مقابل ظواهر قرآن کریم و سنت. تبین مما سبق ان الظواهر حجة مطلقا من غیر فرق بین ظواهر الکتاب العزیز و غیرها. خب گذشت که ظواهر حجت است مطلقا. خب در کجا گذشت؟ در صفحه 258. من غیر فرق بین ظواهر الکتاب العزیز و غیرها، فرقی هم نیست بین ظواهر قرآن کریم و غیر ظواهر قرآن کریم. هذا و قد ذهب مشهور الاخباریین الى عدم حجیت ظواهر الکتاب العزیز. مشهور اخباری ها قائل شدن به عدم حجیت ظواهر قرآن کریم، بل قال بعضهم به عدم حجیت ظواهر روایات نبوی ایضا. بعضی هم قائل به عدم حجیت ظواهر روایات نبویه شدن، یعنی امین اثرآبادی که آخر همین قسمت بهش میرسید انشاءالله. فاکتفوا فی حجیت الظواهر به ظواهر الاخبار المروی عن اهل البیت علیهم السلام. فقط در حجیت ظواهر به ظواهر روایات اهل بیت علیهم السلام اکتفا کردن، یعنی گفتن ما فقط به ظواهر اخبار عمل میکنیم. خب ناقش المشهور من الاخباریین فی التمسک بظواهر الکتاب العزیز لکشف الاحکام الشرعیه. مناقشه کردن مشهور اخباری ها در تمسک به ظواهر قرآن کریم برای استنباط احکام شرعی. به ما یرجو نقاشون، در حقیقت مناقشه کردن با آن چیزی که نقاششون بالاخره به این برمیگرده، الا احد الامرین، یعنی نقاش اونها به یکی از این دو امر برمیگرده. الاول المن من تحقق ظهور للقران الکریم، من شده از تحقق ظهور برای قرآن کریم، یعنی به عبارت دیگه فرمایید صغرای ظهور رو برای قرآن قبول ندارن، یعنی معتقدن قرآن مجمله. همین این یک کلمه، معتقدن قرآن مجمله، آیات الاحکامش مجمله است. و ثانی المن من حجت ظهورهی، اگر هم جای ظهور داشته باشد من از ظهورش کردن، گفتن نه، یعنی من از عمل به ظهورش کردن، گفتن نه شما نمیتوانید به ظهور قرآن عمل بکنید. فقد استدل على الاول بطوائف من الاخبار، استدلال شده بر اول، اول یعنی من از تحقق ظهور، یعنی قرآن ظهور ندارد، به طوائفی از اخبار، دو طایفش رو اشاره میکنیم. منها ما دل على اختصاص فهم القرآن به من خوطه و به اون روایاتی که دلالت میکنه، اخباری که دلالت میکنه که فهم قرآن کریم به من خوطه و به، من خوطه و به یعنی به عرض کنم مخاطب خودش، منظور مخاطب خودش یعنی بر کسی که بر او وحی شده، بر کسی که در حقیقت در خانه او قرآن آمده است اختصاص دارد، که یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. فانه لو کان لآیات الکتاب ظهوران، چرا که اگر در آیات قرآن کریم ظهوری باشه فی المراد، فلا معنا لاختصاص فهمی به من خطبه. اگر آیات قرآن کریم ظهوری داشته باشن در مراد الهی که خداوند متعال چه اراده کرده، دیگه معنا ندارد که اختصاص پیدا کنه فهمش به من خطبه، به کسی که به او مخاطب است. من خطبه یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. پس این که میگن اختصاص دارد به من خطبه، نشون دهنده اینه که برای دیگران ظهوری وجود ندارد. و منها ما دل علی ان القرآن ابعد شیء من عقول الناس، روایات و اخباری که دلالت میکنن که قرآن بعیدترین چیز است از خرد مردمان. فانه لو کان لآیات الکتاب ظهورون، اگر برای آیات قرآن ظهوری بود، فلا معنا لبعد القرآن، ظهور به ذهن نزدیکه. پس چطور ممکنه روایات میفرمایند قرآن از ذهن شما دوره؟ پس معنیش اینه که ظهوری برای ذهن ما ندارد. فلا معنا لبعد القرآن عن العقول، معنا نداشت که قرآن کریم بعید بشود از عقل ها. حیث وصلت الیه بالاستظهار من، چرا که عقل ها میتونستن برسن بالاستظهار من، هو استظهار بکنن از قرآن کریم، میتونستن این کارو بکنن. و حال اینکه روایات میفرمان نه، این از ذهن شما خیلی به دور است. و یرد علیه ان تحقق الظهور، اشکالی که وارد میشود این است که ان تحقق الظهور لآیات الکتاب مما نجده بالوجدان، ما ظهور رو در آیات کتاب، در آیات الاحکام وقتی مراجعه میکنید، از اوفو بالعقود، از احل الله البیع، مانند اینها، مما نجده، ما این رو بالوجدان میابیم. و انکارهو مکابرتون، کسی هم میخواد انکارش بکنه، این در حقیقت داره مجادله و مکابره میکنه به معنای سرپیچی از امر واضح که پیش نفس بالوجدان آشکار است. به ما هو اعوذ من البرهان، بلوجدان میابد به چیزی که واضح تر از برهان است. فلا تکون هاذ الاخبار به صدد نفی ظهور، پس این اخبار به صدد نفی ظهور نیستند. یعنی نمیخواستم بگم قرآن کریم ظهور نداره، چون چیزی که وجدانی است و که قرآن نفی نمیکنه که، و سلب البیان عن القرآن، و نمیخواستن بیان رو از قرآن نفی بکنن. و علیه، پس یک منظور دیگری در اینجا وجود داره. و علیه فلعل المراد مما دل على اختصاص القرآن بمن خطبه، اون در حقیقت روایاتی که دلالت میکنن که قرآن مختص به من خطبه بهه، و اختصاص و فهم القرآن کریم به اهل عصمت، منظورش این بوده که قرآن کریم به اهل عصمت اختصاص داره، یعنی به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اختصاص داره. فی مجموعه، این مهمه، در مجموعه علوم قرآن متوقف بر علم اهل بیت علیهم السلام است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، من حیث متشابهه و محکمه و ناسخه و منسوخه و عمومه و خصوصه، همه اینها رو، یعنی متشابهات قرآن، محکمات قرآن، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، عموم قرآن، خصوص قرآن، اینا رو همه رو با همدیگه کسی بخواد بلد بشه باید بره پیش پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. و هذا لا ينافي ثبوت الظهور لآيات الكتاب، این منافات نداره در اونجایی که وقتی ما میبینیم آیه مثلا فرق ظهوری دارد در عمومیت یا ظهوری داره در فرض فرمایید که اطلاق، اینو نخواهیم بهش بگیریم، این که آیه است به ذهن ما میاد. بله، ما علم تمام قرآن را نداریم، ولی اگر اینجا ظهور برام حاصل شد، حاصل شده دیگه، این وجدانیه. کما ان المراد من بعد عقول الناس عن القرآن بعدها به نسبت الی فهم بواطنه المختصه به اهل الاسماء علیه السلام، مراد از بعد عقول مردم از قرآن بود عقول است به نسبت به فهم باطنی که مختص به اهل بیته. خب بله، باطن قرآن رو شما باید از اهل بیت بگیرید. فانه لیس لاحد ان یشارکهم علیهم السلام فی تعبیر الایات الالهیه، هیچ کسی نمیتواند مشارکت بکند و در حقیقت شریک فهم باطن قرآن باشد با اهل بیت علیهم السلام در تعبیر آیات الهی. این فقط مقامی است که مختص به اهل بیته. نعم مقتضا تلک الاخبار، بله مقتضای این اخبار که در حقیقت قرآن رو من خطبه به میفهمه و از عقول ما دور است، مقتضاش اینه که عدم حجیت ظواهر من دون المراجعه الی کلماتهم علیهم السلام، اگر کسی مراجعه نکنه به کلمات اهل بیت علیهم السلام، درست شد، ظواهر براش حجت نیست. اخذا بالقرائن المنفصله المود فیها، برای اینکه بره اخذ بکنه قرائنی که منفصل است و قرار داده شده، به بدیه گذاشته شده، فیها یعنی در کلماتشون علیهم السلام، بله باید حتما اونا رو فحص بکنه از اون قرائن در کلمات اهل بیت تا بتونه به ظواهر قرآن عمل بکنه. الا انه لا صله له بالمنع من الظهور، این ربطی نداره به منع از ظهور. الا ما عرفت فی مبحث حجت الظهور، براستون چیزی که در بحث حجت ظهور فهمیدید، چون حجت ظهور چیزه در حقیقت، ادعامون اینه در حجت ظهور که اگر آیه قرآن ظهور پیدا کرد بعد از فهم فحث از در حقیقت مخصصات و مقیدات و اینها، اون ظهور حجت بر ما. پس اینی که اخباری ها میگن که قرآن کریم ظهور ندارد، این حرف قابل دفاعی نیست. هذا کله بالنسبه الان من اهم فی من تحقق الظهور للکتاب. این در مورد حرف اخباری ها که میگن قرآن کریم در حقیقت ظهور براش محقق نیست. و اما به نسبت الان من اهم من حجیتهی، اما به نسبت به من اخباری ها از چی؟ از حجیت در حقیقت ظهور. بعد چی؟ بله، بعد تسلم ظهور لهو، بعد از اینکه ظهور برایش تحقق پیدا می کند، یعنی وقتی صغرا درست شد، حالا بریم سراغ کبرای حجه ظهور در مورد قرآن کریم. فقط استدلوا بالاخبار الدال على نهی عن الاخذ بالکتاب، استدلال کردن به اخباری که دلالت میکنه بر نهی از اخذ به قرآن کریم. گفتن بله به قرآن کریم شما نباید اخذ بکنید، اینجور که نفهمیدن اخباری ها. چرا؟ لأن له مخصصات و مبینات و تعویلات و نواسخ لا یعلمها الا اهل الاسم علیهم السلام. چون که قرآن کریم مخصصاتی داره، مبیناتی داره، تعویلاتی داره، یعنی باطنی رو دارد که باید اهل اسمت بگن، ناسخهایی رو دارد که فقط اهل بیت علیهم السلام میدانن اونها رو. به این استدلال کردن پس ظواهر برای شما حجت نیست. و فیه ان ذلک غیر منکرن عند المجتهدین. اینو ما این کار نمی کنیم که مخصصات و مبینات و تعویلات و نواسخ وجود داره. بله، مجتهدین که قائل به ظواهر حجه ظواهر هستن اینو انکار نمی کنن. بل لم یقل احد منهم به حجیت الظواهر، بلکه احدی از اونها، یعنی احدی از مجتهدین هم نگفته که در حقیقت به حجیت ظواهر، الا بعد الفحص فی کلماتهم، مگر بعد از فحص از کلمات اهل بیت علیهم السلام، لظفر بالقرائن المنفصله فیها، برای اینکه دست پیدا بکنه به قرائنی که منفصل است و اون قرائن منفصله فیها، یعنی در کلمات اهل بیت هست. یعنی ظواهر قرآن حجتن بعد الفحص، نه قبل الفحص، چون باید بریم قرائن منفصله رو در کلمات اهل بیت علیهم السلام بگردیم و پیدا بکنیم. کما مر آنفا، همونطور که گفتیم این مسئله رو همین بالا هم اشاره کردیم بهش. و بالجمله انه لا دلیل علی نفی ظهور عن القرآن الکریم، خلاصه اینکه ما دلیلی برای نفی ظهور از قرآن کریم نداریم. یک، ولا علی عدم حجیته بعد الفحص عن مبیناته فی اخبارهم علیهم السلام، و همچنین برای اینکه بگیم حجت نیست قرآن کریم بعد از اینکه فحص میکنیم از مبیناتش، یعنی مبینات قرآن کریم در اخبار اهل بیت علیهم السلام فحص کردیم، دلیل نداریم بگیم حجت نیست. بل هناک اخبار اخر تدل علی حجیت ظواهری، بلکه اخبار دیگری هست که اون اخبار دلالت میکنه بر حجیت ظواهر قرآن کریم. و لزوم المراجعه الی الکتاب بالنسبه الینا، و اینکه باید مراجعه بکنیم به قرآن کریم نسبت به ما، که خبر ثقلین، مثل خبر ثقلین، انی تارکم فیکم ثقلین و این کتاب الله و عترتی، یعنی قرآن هم در کنار عترت برای شما قرار دادیم، پس معنیش اینه که شما به ظواهر قرآن هم میتونید عمل بکنید، البته با همون شرط مراجعه به اهل بیت علیهم السلام برای به دست آوردن مخصصات و مقیدات و اینها. اگر اونجا پیدا نکردید، ظواهر قرآن براتون حجت است. و ما دل علی عرض الاخبار علیه، و اون چیزی که دلالت میکنه که بر اینکه اخبار رو عرض بکنید، یعنی در حقیقت عرضه کنید بر قرآن کریم. و لزوم الاخذ به موافقه و ترک مخالفه، و اینکه لازم اخذ بکنید به آن چیزی که موافق قرآن کریم است و ترک بکنید آن چیزی که مخالف قرآن کریم است. و ما دل علی، این در فرض تعارض اخبار است، این لزوم اخذ به موافقه، اخذ به موافق قرآن و ترک مخالف قرآن در فرد تعارض روایات، اون روایتی که موافق قرآن رو بگیرید، اون روایتی که مخالف قرآن رو بذارید کنار. پس معنیش اینه که ما باید ظواهر قرآن رو بفهمیم و معتبر بدانیم تا مناط بشه برای اینکه کدوم یک از دو روایت متعارض رو بپذیریم. و ما دل علی عدم صحت کل شرط یخالف القرآن، عرض کنم که، و همچنین این که صحیح نیست هر شرطی که مخالف با قرآن باشه. پس معنیش اینه که قرآن ظاهر دارد و ظاهرش هم برای شما حجت است تا بتونید شرط مخالف قرآن رو بذارید کنار و بگید معتبر نیست. و من لا یخفا ان الامین السرابادی مؤسس الاخباریه، امین السرابادی که اخباریه را در حقیقت فکر اخباریه را تأسیس کرد، ناقش فی حجیت ظواهر الاحادیث، الاحادیث نبویه، ایضا در ظواهر احادیث نبوی هم مناقشه کرده. و استدل به مستدل بهی، و استدلال کرده به آن چیزی که استدلال کرده به آن چیز، علی عدم حجیت ظواهر الکتاب، یعنی به همان دلیلایی که برای عدم در حقیقت حجیت ظواهر قرآن آورده، برای عدم حجیت ظواهر نبوی هم آورده. خب، و جوابه او عین الجواب، جوابی که ما از در حقیقت عدم حجیت ظواهر نبوی میدیم، همون جوابیه که به عدم حجیت ظواهر قرآن کریم دادیم، که حاصلش این شد که اگر فحص بکنیم دیگه اشکال نداره به ظواهر بخوایم عمل بکنیم، بعدش میام سراغ ظواهر و عمل میکنیم، حالا چه ظاهر قرآن باشد چه ظاهر روایات نبوی باشد. خب تطبیقات، آیه شریفه میفرماد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، این ظاهرش اینه که نماز جمعه در عصر غیبت هم واجب باشه، چون مطلقا نماز جمعه رو واجب میکنن، و اگر ما در روایات مخالف این پیدا نکردیم حجت است، باید بهش عمل بکنیم. ظاهر قوله تعالی یا ایها الذين امنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، این ظاهرش چیه؟ وجوب السعی الى صلاة الجمعه في عصر الغیبه، در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، چون مطلق گفتن ظاهرش اینه. فان لم نظفر على ما يخالف من الاخبار، اگر ما پیدا نکردیم مخالف این را از اخبار، فهو حجت عند المجتهدين، این ظهور حجت است نزد مجتهدین، چون ظواهر قرآن حجت است. تطبیق دیگه، احل الله البيع مطلقه، شامل بیع معاتاتی یعنی بیعی که صیغه هم نداره می شود. اگر دلیلی پیدا نکردیم که آیه شریفه رو تأیید بکنه و بگه بیع معاتاتی صحیح نیست، میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم به ظاهر قرآن عمل بکنیم. قد یستدل علی صحت المعاتا فی البیع بظاهر قوله تعالی و احل الله البیع و احل الله البیع من بله من اطلاق صحت البیع و ان کان بالمعاتا، این ظاهر آیه شریفه این است که اطلاق صحت بیع است، ولی اینکه به معاتات باشد، بیع معاتات یعنی بیعی که صیغه ندارد. و حیث لا دلیل یقیده به غیرها، از اون جایی که دلیلی نداریم که مقید تقیید بکنه و مقید بکنه آیه شریفه رو به غیرها، به غیرها یعنی به غیر معاتات، بگه بیع معاتاتی رو در حقیقت امضا نکردیم، صحیح نمیدانیم، بلکه مطلق است، یعنی بیع معاتاتی هم صحیح هست. فیکون هذا الظاهر حجتا بناء علی حجت ظواهر الكتاب العزیز، پس این در حقیقت ظاهر هم حجته بنابر حجیت ظواهر قرآن کریم، کتاب عزیز قرآن. خب و سومین در حقیقت تطبیق اونجاست که آیه شریفه میفرماید اوفو بالعقود، اوفو بالعقود. حالا ما شک میکنیم که آیا در عقود عربیت شرطه یا مازویت شرطه، یعنی باید مثلا حتما به صیغه مازی گفته بشود، مجتهد به همین ظاهر عموم تمسک میکنه، میگه همه در حقیقت عقدها صحیحن حتی اگر به صیغه ماضی هم نباشد. اذا شک کف اشتراط شیء فی العقود، اگه ما شک کردیم در اشتراط چیزی در عقود، ولم یدل دلیل خاص معتبر علیه، دلیل خاص معتبر بر اون اشتراط شیء نداشتیم، که اشتراط الماضویه فی صیغتا، مانند اشتراط ماضویت در صیغش، در صیغش یعنی در صیغه عقود. خب فالمجتهد یتمسک به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، مجتهد تمسک میکنه به عموم آیه شریفه که اوفو بالعقوده، چون عقود رو بنابر نظر مشهور چی میدانن؟ جمع میدانن، عموم میدانن. حالا ما اصل مطلق میدانیم، مطلقا باشه همین حکم رو داره فرق نمیکنه، که در حقیقت به این تمسک میگن هر عقدی ولی اونی که به صیغه ماضی هم نباشد او هم در حقیقت لازم الوفاست. به خلاف من ذهب الى عدم حجت ظواهر الكتاب العزیز، به خلاف کسی که معتقد شده که ظواهر قرآن کریم حجت نیست، اون نمیتونه به عموم آیه تمسک بکند. پس اینا ثمراتی است برای حجت ظواهر قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم، اهلک عظام اجمعین.